بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 67، سخن در تجرد برزخیه. خیال بود غرض این که قوه مدرکه صور متخیله مجرد از این عالم است. نیک بسیار بگفتیم در این باب سخن، بندکی بیش نگفتیم هنوز از بسیار. و معنی تجرد این است که موجود مجرد ورای این عالم مادی طبیعی است. همینجور که از عنوان کلماتم روشنه، نه اینکه موجود مجرد به یک معنا جدا و گسیخته و بی ارتباط از عالم مادی باشه، بلکه ورای این عالمه، یعنی در سلسله طولیه از جنبه رتبه، اون رتبهش فوق رتبه عالم ماده است. هیچگاه بین عوالم تعدد عددی به اون معنا نیست، برای اینکه همه عوالم همه در حقیقت شؤون یک وجود صمدی حق، و به تعبیر نازل مراتب یک وجود هم. و به هر حال اگر تعبیر میکنیم موجود مجرد ما فوق موجود مادی هست، نه به این معنا که موجود مجرد گسیخته و جدای از موجود مادی باشه، بلکه در مقام رتبه وجودی از این موجود قوی تره، شدت وجودی داره. به یک تعبیری باید این مقام مراتب را به سعه و زیغ برگردونیم. میگیم عالم ماده رتبه نازله وجوده و عالم مثال فوق این مرتبه است، عالم عقل باز از عالم مثال برتر و شریفتر و قویتره به این معنا. فلذا موجود مجرد ورای عالم مادی طبیعی میشه. مثل اون فرمایشی که از طاق نقل میفرمودن که یکی از عزیزان در خدمتشون به محضر شیخ و رئیس رسیده، در هنگام حالا بیداری بود، خواب بود، چطور گفت شیخ رو در افق اعلای آسمون ها می دیدم و ازشون استدعا کردم فرمایشی به ما بفرمایید. گفت شیخ به من فرمودن که ما اون چرا که یعنی در این نشأه گفته ایم، حالا که به اینجا آمدیم دیدیم حرف فوق آن است که گفتی، که آقا از این کلمه خیلی فرمودن لذت بردیم که شیخ نفرمود که ما وقتی به این عالم آمدیم یافتیم که اون چرا گفتیم غیر از اون چه بود که یافتیم، بلکه اون چرا که گفته بودیم الان فوق اون رو یافتیم. بالاخره انسان دم به دم مراتبش قوی تر میشه، ولذا موجودات مثالی فوق عالم ماده هم، ورای ماده هم، ورای به این معنا که در رتبه بالاتر. و به عبارت دیگر جسمانی نیست، نه اینکه حالا او یک موجود گسیخته و جدا و به نحو وحدت عددی از عالم ماده رهیده به این معنا نباشه. و گفتیم که تجرد خیال تجرد نفس ناطقه است در موطن خیال. در حقیقت تمام این مباحث الان برمیگرده به همون عنوان نفس، عنوان انسان، که نفس که رتبه بالاتر مرتبه انسان بود، اینو میگی مجرد. حالا این نفس مجرد است در موطن خیال به تجرد برزخی، در قوه عاقلش به تجرد عقلی، و در فوق اینها به تجرد به اصطلاح از ماهیت که در مرتبه خیال و در مرتبه عقل. درسته که نفس از ماده مجرده و از عوارض ماده هم در مرتبه عقل مجرده، اما در مقام فوق تجرد از ماهیت هم مجرده که در این دو مرتبه ماهیت داره، اما در اون مرتبه بالاتر دیگه ماهیت هم نداره. پس اینا در حقیقت همه شؤون نفس رو داریم به یک نحوی بیان میکنیم. خب کمی عبارت بخونیم که بحث پیش بریم. بحث در تجرد خیال در فهم بسیاری از مسائل مهم انسان شناسی و شرح احوال و اطوار وجودی انسان و افعال و نیات و ملکات و کیفیت بیان دیگر حالات گوناگون وی ضروری و لازمه. این به یک معنا داریم جواب فرض که انهو از یک دخل مقدره، که کسی سوال کنه آقا چه تأکیدی دارید که این همه ابرام و تسدید بر این دارید که نفس را اثبات کنید مجرد هست به تجرد برزخی؟ خب حالا نباشه، آفی فرماد که خیلی از مباحثی که در مسائل انسان شناسی داریم و امور مختلف انسان، آیات، روایات، در شرح اونها باید این اصل رو اثبات کنیم از جنبه مبانی، ولذا اصل اثبات نفس و اصل تجرد برزخی نفس و همچنین تجرد عقلی نفس و مقام فوق تجرد نفس، اینها به عنوان مبانی قرار میگیره برای فهم خیلی از آیات روایات، و به خصوص که حتما مباحث معاد بر میگردد به تجرد نفس و به تعبیر دیگر آقا در و بحث تکامل برزخی اینها. اینه که اگر بخواهیم اصل اثبات نفس و مراتب تجرد اون را با برهان اثبات نکنیم، این در فهم مثلا بحث معاد به طور کلی راجل میشیم، که همینطور که آقا میفرماد از مباحث مهم انسان شناسیه. انسان شناخته بشه اما تجرد نفس ناطقه انسانی اثبات نشه، شناخته نشه، انسانی شناخته نشده که. اونم به شرح احوال و اطوار وجودی انسان، اما همش که انسان به یک حالی نیست و میبینی غمها رو میاره، اندوه رو میاره، بست پیدا میکنه، قبض پیدا میکنه، در بست حالاتی رخ میده، در قبض حالاتی پیش میاد، در خواب، در بیداری، اطلاعات و اونچه که در جان انسان لایح میشه در شؤون گوناگون حالات او، اینها همه زیر سر تجرد نفس ناطقه است دیگه. وگرنه اگه نفس مجرد نبود این همه احوال عجیب و غریب به او رو نمی آورد که. اونم افعال و نیات و ملکات و کیفیت بیان دیگر حالات گوناگون وی ضروری و لازمه. نیت کرده، ببین نیت او در مقام ذات نفس او به یک صورتی متمثل میشه، حالا تا چه برسه به این که خود فعل رو هم انجام بده. نیت کرده، حالا هم در خودش متمثل میشه نیات او، افعال او، کردار او، و هم نیات او در دیگران هم متمثل میشه. اینا دیگه چه تأثیرات عجیبی که در عالم وجود داره. حالا مثال خیلی حرفا میشه الان اینجا پیاده بفرمایید، و حقیقت هم اینها هر کدام میتونه مبنا قرار بگیره برای هر کسی که اهل قلم باشه، بخواد دست به قلم بکنه، کتابو رساله ها بنویسه، حالا ولو رساله چند صفحه‌ای، که چجوری قوه خیال نیات افراد رو تمثل میده، افعال دیگران رو متمثل میکنه و خواب ها میبینه، بیداری ها میبینه. اینا همه زیر سر بحث تجرد قوه خیاله یا تجرد قوه عاقله نفسه که ملاحظه می فرمایی. بعدم این چند موردی که در رساله انسان در عرف عرفان نقل شده یا جاهای دیگر کتاب های آقا یا آقایان دیگر هم در این رابطه از خودشون حالاتی نقل فرمودن، اون مبنایشون همین بحث تجرد نفس در موطن قوه خیال و در موطن قوه عاقل است. چنان که بحث در تجرد روح انسانی در مقام قوه عاقل نیز مستلزم کشف اسرار بسیاری از هستی بیکران روح انسانیه که اونجا هم باز چه خبرها. مولا صدرای شیرازی که از فلاسفه بزرگ و حکمای به نام عالم علم است، قوه خیال را مجرد به تجرد برزخی می داند و در کتاب اسفار و دیگر کتابهایش فصلی در تجرد برزخی خیال عنوان کرده است و چند برهان بر اثبات اون آورده است. ما در این دروس ثابت خواهیم کرد که قوه خیال و سایر قوای باطنه قوای ساری در مادر جان، این که نمیشه که قوای ساری در اجسام نیستن بلکه آری و برهنه از ماده. قبلان هم یه حرف رو برزتون رسوندیم که یه بحثی بین آیان مشا و حکمت متعالیه هست. آیان مشا که کل قوای نفس را، چه قوای حواس ظاهری را و باطنی را و چه قوه خیال، اینها را مادی می دونن. در بینشون مرحوم شیخ الرئیس در تجرد قوه خیال از اونها فاصله گرفت که یکی از جاهایی که مرحوم شیخ از مشا در مباحث فلسفی فاصله گرفته یکی همین تجرد قوه خیال. اوائل مثل دیگر آقایان و مکتب مشا قائل بود که قوه خیال مادیه، بعد یواش یواش از اونها فاصله گرفته و قائل به تجرد قوه خیال شد. حالا به غیر از قوه خیال قوای باطنه دیگر هم داریم، همونی که پری روزم برزسوندیم، قوه حس مشترک هست، قوه خیال هست، قوه متصرف هست که دو تا اسم داره. او رو به یک جهتی اگر در صور خیالیه دخل تصرف کند متخیله میگن و اگر در معانی عقلی تصرفات داشته باشه متفکره میگن، که قوه متفکره و قوه متخیله در حقیقت یه قوه‌اند به نام قوه متصرفن که کارش تصرف کردن در مدرکات خیال یا مدرکات عقل. قوه واهمم هست، قوه عاقلم هست. اینها رو می فرما قوای نفس. و از اینجا گذشته این قوای نفس باطنی که 5 تا هست، حس مشترک و خیال و متصرفه و وهم و عقل، که اگر وهم رو هم عقل نازل تعبیر کردیم در حقیقت باز 5 تا نمیشه، میشه 4 تا، چون برای اینکه قوه متصرفه 2 شعبه داره، قوه عاقلم 2 شعبه داره، یعنی قوهی که مفهوم میفهمد هم 2 شعبه است، یا جزئی میفهمه اسمش وهمه یا کلی میفهمه اسمش عقل، که وهم و عقل یه قوه باشه. پس وهم و عقل یه قوه، یه قوه هم خیال هست 2 تا، یکی هم متصرف هست 3 تا و یکی هم حس مشترک 4 تا، که اینا میشن 4 تا قوای باطن. خب یه وقتی بحث انشاءالله پیش میاد که این قوای باطن همه مجرد هستن، چه حس مشترک گرفته و چه قوه خیال تا به وهم و عقل، که اگر تجرد برزخی قوه خیال رو اثبات بکنیم برای ما در قوه متصرف هم به کار میاد که اون قوه هم خود به خود مجرده، برای اینکه اونم یا داره در صور خیالیه تصرف میکنه یا داره تو مفاهیم تصرف میکنه که اونم باید مجرد باشه. منتها فقط یه بحثی که پیش میاد اینه که آیا حواس پنجگانه که مثلا قوه سامع باشه، نه چشمی که آلت برای بسلا دیدن هست یا گوشی که آلت شنیدن هست، که آیا خود این قوای پنجگانه حسی هم مجردن یا اینا مادی هن؟ قوایشون مجرد هستن فی حد ذاته یا اینکه اینها مادی هستن، که این یکی از بحثایی هست. خلاصه در آخر گویا نظر به ایمان صرف میشه که اینها هم در موطن ذاتشون به عنوان شأنی از شؤون نفس محسوب میشن و مجرد. برای اینکه آلات قوا مال بدنه اما خود قوا مال نفس. درسته که هر دو، چه نفس و چه بدن، مراتب یک هویت هن که میگیم انسان موجوده ممتد از فرش تا فوق عرش، اما خلاصه وقتی بیایم در بحث ادراکات که وارد میشیم میفرمایید قوای ادراکیه شؤون نفس. اما اگر این قوای ادراکیه آلاتی دارن که این آلاتشون را در مقام ادراک و در مقام به اصطلاح کار و عمل خودشون که عملشون ادراک به کار میگیرن، این آلات البته مال بدن. مثل که علمه قوه باصره شأنی از شؤون نفسه، اما این چشم این مال عضوی از اعضای بدن و جسم طبیعی. قوه سامعه شأنی از شؤون نفسه، این گوش و تبله گوش و با همه وسائلش، خلاصه پرده سماخ و اون عصبی که در داخل پرده سماخ مفروشه و متصل به مغزه و خود مغز، اینها همه عضوی از اعضای بدن و جسم طبیعی هستند و بدن عنصری هستند. که حالا ما باید در بحث تجرد هم توجه کنیم بین نفس، بین قوای نفس و بین آلات این قوا، این فرق رو هم باید همیشه تهش توجه داشته باشیم. حالا اون کسانی که قوای حسیه رو میارن فقط در همین موطن اینجا پیش میکشن که مثلا بیان چشم، خب دو تا حدقه داره، این حدقه چشم مرکب میشه از 7 پرده و 3 نوع آب که مجموعاً اجزای چشم 10 تا میشه. یعنی هر یک از این قبه چشم ما مرکب از 10 تا جزء رسمی است، 7 تا به صورت پرده است که اینا همه اسم داره برای خودش، و 3 نوع هم آب داره که مهمترین آبی که در بینایی جایگاه خاصی هم داره به نام آب جلیدیه چشم، آب نقره شکلی که صور اجسام در این آب نقره شکل متمثل میشه. بعد این هر دو تا حدقه چشم پشتشون عصبی داره که اون عصب حالا جزئیاتش به چه نحوه است اینا دیگه در نصوص الحکم آقا اینا رو تشریح فرمود، در چند جای کتابای آقا تشریح شده، من جمله در جلد 5 شرح منظومه که مرحوم حاجی در همون اول بحث قوای پنجگانه حسی رو ظاهری رو مطرح فرمود، خود حاجی یک نحوه خیلی به اجمال تشریح کرد، هست آقا هم تو تعلیقاتش مبسوطن تقریبا اینا رو تشریح فرمودن که خب در خدمت عزیزان خوندیم، نوارهاش هست، میخواید گوش بکنید سیر درسی تو میرسی انشاءالله گوش میکنید. بعد خب این بعد میرسه مثلا در مورد چشم، این دوتا نحو عصب که میرسن به یک نقطه با همدیگر تلاقی میکنن، او از او تعبیر میشه به ملتقى العصبتین، که محل تلاقی دوتا عصب چشمه که در یک نقطه با همدیگر تلاقی میکنن. بعد در این یک نقطه این دوتا لوله به اصطلاح عصب با همدیگر یکی میشن، بعد دوباره از همدیگر میل پیدا میکنن. از مغز که میان میاد در این نقطه با همدیگر تلاقی میکنن، که انه مثل این که دوتا لوله آمدن خوردن به یک سراحی، اینجا با همدیگر یکی شدن، دوباره انشاب پیدا کردن، دوتا شقه میشه میری. اینه که ما هر چیز رو با دو تا حدقه چشم در خارج میبینیم همچنیست که دو چیز ببینیم. بالاخره تمام این دو تا صورتی که میاد تو جلیدیه چشم تلاقی چیز میکنه، متمثل میشه از جلیدیه چشم، اون وقت از ناحیه اون دو تا عصب قوه باصره در اون ملتقى العصبتین تحقق داره و وجود داره، و از اینجا تو دو تا مسیر این عصب از هر دو تا جلیدی چشم در حقیقت یک صورت رو مشاهده میکن. اینه که ما با این که دو تا حدقه چشم جدا هم داریم، اما هیچگاه یک شی رو دو چیز نمیبینیم، مگر این که احیانا یه اختلالاتی در مثل قضیه احول آدمای دوبین و یا یه وقتی آدم بخواد فشاری روی حدقه چشم بیاره که فعل انفعالاتی در درون انجام بشه که تو اون آب جلیدی چشم احیانا یک شکل دوتا متمثل بشه، یعنی در هر یک از این حدقه دوتا شکل متمثل بشه. اینا دیگه برمیگرده به موارد نادر قضیه. وقت اونهایی که مثلا قوه باصره رو خواستن اثبات بفرماین، قوه باصره رو یه قوه میدونن که تو این ملتقى العصبتین گرفته مثلا قرار داره. خب اگه این باشه قوه باصره میشه پیش امر مادی دیگه، مجرد نیست، برای اینکه یه شیء مادی هست تو اون محل تلاقی دوتا عصب اونجا نشسته و داره. اما به نظر ادقی که همونجا هم تو تعلیق آقا مطرح فرمودن، این هم باز این ملتقى العصبتین هم یه عنوان این آلت ابصاره، نه در حقیقت خود ابصار باشه. بله اگر ابصار رو به نحو طبیعی بگیریم این میشه ابصار طبیعی، اما اگر قوه باصره رو خواستیم از قوای نفس بگیریم، قوای نفس در موطن بدن تعبیه نیست، قوای نفس باید از شؤون نفس باشه. حالا درسته که نفس و بدن هر دو هویت نیستن، یه هویتن، به انسان یک موجود و یک هویت هست که دارای دو تا رتبه است، یکی بدن و یکی نفس، اما بالاخره شؤون نفس با شؤون بدن باید با هم تفکیک بشن. پس بنابراین هر چرا که قوا هست، قوا مال نفس، مثل اینکه قوه هاضمه، قوه جاذبه، قوه دافع، قوه فلان، اینا در بخش نباتیت قوای نباتی نفسن. خلاصه درسته که در مرتبه بدن تو کارم، اما قوا قوای نفس. اون وقت این بحث ها پیش میاد که آیا اینایی که قوای نفس هستن، نفس اگر مجرد هست قوای نفس هم طبیعتا مجردن، یا اینکه نه قوای نفس مادی هن که خود نفس مجرد باشه اما قوای اون مادی باشن که نفس با قوای مادی در کار باشه. اون وقت رابطه بین مجرد که نفسه و بین قوا که مادی هستن و کی ارتباط برقرار کنه؟ اینا از اون جاهاییست که خب هضمش حلشم در فلسفه کار آسونی نیست. اینه که بنابراین باید بین قوا و آلات قوا فرق بگذاریم. آلات قوا نوعا مربوط به اجزاء بدنه، اما خود قوا نوعا از شؤون نفسه ناطقا. اینه که آقا می فرماد و بین قوا و آلات جسمانی اونها فرق باید گذار. مثلا گوش آلت جسمانی است، ولی قوه سامعه از شؤون نفس و ماورای عالم جسمانی است که الان در عبارت آقا نظر خودش هم اینجا بیان کرده. پس ببینید قوه سامعه هم الان به نظر آقا موجود مجرد، قوه سامعه مجرده، قوه باصر مجرده و همچنین قوه شامه و ذائقه و لامسه، ولی وسائل و آلاتی که اینها دارن در کار کردنشون، این وسائلشون جزء بدن و آلات جسمانیه که در جسم و بدن طبیعی منتبه. اگر موجودی رو بگوییم سمیع است، معنای آن این است که شنواست، نه اینکه دارای گوشه. ولی ما نمیخوایم بگیم که نفس گوش دارد، ما میگیم نفس میشنود. حرف شنواییه، این اصل. حالا این شنواییش رو اگر با وسیله گوش انجام بده، اسم این شنواییش رو میگیم حس ظاهری، این گوش ظاهری. اما اگر نه شنوایی داشته باشه اما گوش ظاهری نباشه، این که خب حالا اینه که در اون بحثایی که یک کسی میگه آقا شما چطور میگید فلانی مثلا کراماتی داره و صوت را میشنوه، با حال این که هنوز صوت ایجاد نشده در متن خارج از جنبه ظاهر، یا این گوش ظاهریش که از اینجا تا فلونجا چطور مثلا فلون صوت رو میتونه بشنوه. این ببینید اونی که شنونده هست قوه سامعه شنونده است. حالا کسی نگفته واجب است که باید حتما قوه سامعه با این گوش همه چیز رو بشنود، که اگر آمد گوش در کار نبود قوه سامعه در کار نیست، این که نی. بالاخره نفس شنونده است از طریق قوه سامعه که از شؤونشه. حالا میخواد با این گوش و پرده سماخ و عصب مفروش در باطن پرده سماخ و اون عصبی هم که او رو به مغز وصل میکنه و سلولای مغزی، اگه این آلات هم در هنگام شنیدن او در کار باشن، اسم این تعبیر میشه به حس شنوایی ظاهر، که اینا اسمشون حواس ظاهری است. اما اگر نفس با قوه سامعه میشنوه ولی اینا در کار نیست، از خواب بیدار شده میگه من صداهایی رو شنیدم، خب حقیقت امرم هست، واقعا هم شنیده، چه چیزایی هم شنیده، حالا یا یادشه یا یادش نیست، به هر حال شنیده، اصل شنیدن کلمات براش محرزه، منتها از خواب بیدار شده یادش رفته چی شنیده، اونا دیگه بحث جدا داره. خب شنیده، ولی این که از جنبه ظاهری این آقا خوابیده بود و این گوش ظاهریش در کار نبود. پس عمده قوای نفس هست نه آلات قوا، ولذا تا نفس با این حواس و قوایش با این آلات ظاهری در کار است، تعبیر میکنیم که این دنیای نفسه، این عالم طبیعت نفس. اگر نفس با همین قوا در کار باشه اما نه به آلات و ادوات جسمانی طبیعی، اصلا این آلات و ادوات در کار نباشه، فرض به تعبیری با بدن برزخیش در کاره، اون وقت در اونجا هم آلات نفس در هنگام در حین شنیدن مجرده، هم خود قوای نفس مجردن، هم به تبع طبیعتن که خود نفس هم که قطعا مجرد. آلات او چرا مجردن؟ برای اینکه آلات او دیگه بدن مادی نیست، بدن مثالی. اینه که اگر موجودی رو بگوییم سمیع است، معنای آن این است که شنواست، نه اینکه دارای گوش است. که حالا اگر آمد در خواب بود و این گوش ظاهری نشنید، بگیم نه پس این شنوایی نیست، برای اینکه گوش تو کار نبود. خب گوش تو کار نباشه، اصل برای این نیست که با این گوش ظاهری بشنود، اصل این که قوه سامعش بشنود. خلاصه شنوا غیر از گوش دار است و همچنین بصیر است، یعنی بینا، ندارای چشم. حالا اینایی که از جنبه مادرزادی از مادر نابینا به دنیا آمدن، یعنی چشم ظاهریشون بسته بود یا خدای نکرده به طور کلی اصلا چشم نداشت، پرده های چشم، آب چشم اینا نداشت، یا داشت و نور نداشت به تعبیر متعارف، یا اصلا نداشت، یا خب اینا مگه قوه بینایی نداره؟ قوه بینایی داره، آلتی که باید با اون آلت بشنود نداره، ببیند نداره. و چه بسا همین شخص نابینا تو خواب بره خیلی چیزا ببینه، مانعی نداره که. اون تا فدیه بحثی که هست اینه که اگه این شخص در حالت بیداری تو نشأه طبیعت هیچ گونه از موجودات رو چون کور مادرزاده اصلا ندیده، چطور در خواب میتونه صور اشیا رو ببینه؟ چون نوعا نفس با چشم و اعضای ظاهریه چون با این عالم صور اجسام رو ادراک میکنه، اینها برای او یک مشابه سازی میشه که بتونه صور برزخی رو هم به شبیه اون چی که در اینجا ادراک کرده اونها رو هم در موطن قوه خیال انشاء. به هر حال مانعی هم نیست، برای اینکه همین جوری که میگیم نفس بیناست، نه اینکه حتما باید گوش داشته باشه، از اون ورم میگیم نفس بیناست، میبیند صور اشیا رو، نه حتما صور اشیای مادی طبیعی در عالم ماده رو، صور اشیا رو در عالم مثال میبینه. اینه که راه هم داره. چه میشود موجودی چشم نداشته باشد ولی بینا باشد؟ بلکه میتوان گفت نیروی شنوایی و بینایی که به این گوش و چشم مادی تعلق گرفت، اون اقتدار و اشتدادش شکسته و کاسته می شود. حالا نه تنها چشم و گوش داشتن ظاهری در ادراک نفس خیلی به تعبیر نه تنها ضرورت نداره، بلکه اصلا چون همینو داریم گرفتار شدیم. اگه اینو این یکی رو که بگیریم، قوه بینا بینا میشه، بدون آلت راحت میشین. قوه شنوا شنوا میشه بدون اینکه این گوش داشته باشه، این که ما رو کشته. ولی زو میبینید الان ما به ظاهر خیال میکنیم مثلا افرادی پیر شدن و مثلا در طول عمرشون خیلی تو وادی درس و بحث و اینا که نبودن، مثلا خیلی ها الان پدر مادرها بندگان خدا یک عمر بیچاره همین مثلا در حد این که زندگی کردن، ازدواجی کردن، بچه داری شدن، همین امور دیگه. اما وقتی از این نشأه رفتن یک کسی به ما خبر بده الان ادراکاتشون چقدر قوی شده، ادراکاتشون اونقدر قوی میشه. چرا؟ برای اینکه تا الان که در نشأه طبیعت بودن، چون در تمام این ادراکات ظاهریشون حتما باید این آلات رو به کار میگرفتن، این آب وسائل به کار گرفتن، چقدر وقت گرفته. الان من شما به خاطر اینکه میخواییم در نشأه ظاهر قوه باصره ما با این چشم طبیعی ببینه، با چقدر شبان روز وقت بگیریم تا این حفظش کنیم، غذا رو بدجور نخوریم، بدجور نخوابیم، مثلا یه چیزی که چشم و ضرر داره نگاه نکنیم. نه الان همه موبایل به دست شدن، یک دفعه سر از اینجا در آوردن که نه، تو موبایل یه اشعه‌هایی از او صادر میشه، بعد تبلیغ گوش چه میشه، میخوره به مغز، کم کم سکته مغزی میگیره، سرطان میگیره، نمیدونم چیه. حالا ببینید پس قوه بینایی گرفتاری ها نداره، قوه شنوایی گرفتاری ها نداره. قوه شنوایی و بینایی چون از قوای نفسن مجردن، آزادن، یله و رها، میتونن هر چه طاقت دارن ببینن، چون موجود مجردن، موجود مجرد ظرفیت خاص نداره. اما همین چشم و گوش داشتن ظاهری الان ما رو اسیر کرده. ما این چند این سال عمرمون الان گرفتار این جسم 50-60 کیلویی میخوایم حفظش کنیم گرفتار شدیم. این که از ما بگیرن ما قوی تر میشیم، نه تنها ضعیف نمیشیم بلکه قوت پیدا میکنیم. اینی که بلکه میتوان گفت نیروی شنوایی و بینایی که به این گوش و چشم مادی تعلق گرفت، اون اقتدار و اشتدادش شکسته و کاسته میشه. ولی ظالمی در بیداری الان اینجا چشم باز کنیم تا یه حدی میتونیم ببینیم، اما وقتی به خواب رفتیم ماشاءالله ببین دیدن چیه. در بیداری میخوایم راه بریم، خب با این پا مجبوریم راه بریم، تا چه اندازه یک کمی رفتیم خسته میشیم، تون بریم رگها میگیره، اما در خواب میبینی نه. بعد در بیداری الان هرچی اینجوری اینجوری بال بزنیم میتونیم، مگر اینکه تو آب و تو دریا باشه یک کمی بتونیم باشه راه بریم. حالا همینجوری هرچی بال بزنی یه 5 متر 10 متر میتونی هوا بری، اما در خواب میبینه نه، همینجور میره در هوا این ور اون ور. پس هرچی این نباشه ما راحت تریم. اینه که هرچی این آلات باشه اون قدرت قوای نفس شکسته میشه. ولذا اینه که در شرع مقدس برای کسانی که از نشأه طبیعت رفتن میگن عادی نگیرید کار را، لحظه احتضار او اینا باشه، اونا باشه، چه باشه، لحظه مرگ او این باشه، شب اول این باشه، تلقین او این باشه. حالا درسته ما چون میخوایم این تلقین رو با این زبانمون بکنیم، از جنبه فقهی مجبوریم بریم روی قبر بنشینیم و خلاصه طبق شرع مقدس اون بدن میت رو تکون بدیم، اینا همه علل مائده است، وگرنه خب اینا ضرورتی نداره. اونی که انسان قوی هست دیگه نیاز نیست که به میت بره حتما دوش مادیش رو تو قبر بگیرن تکون بدن تا بگن تلقینش کنیم. اون نفسش که مجرده، قوای نفس او هم مجردن، نفس و قوای نفس اون مرحوم و میت هم که مجردن، خب اینا هرچی میخواد بهش القا میکنن دیگه زیاد. اما ما چون گرفتار هستیم مجبوریم با این بدن کاری انجام بدیم، الان فعلا شرع مقدس برای ما اینجور برنامه ریخته. و واقعا هم هر کسی بمیره، هر شخصی بمیره، چون که آلات قوای او از دست او گرفته شده، اونقدر نفس قوی میشه در ادراک که اگر یه آدم بی سوادی بمیره، جاهلی بمیره، که آدم خیال میکنه ای عجب آدم کودنی بود، یه چی نمیفهمه، اما این اگه بمیره، اگه خداییش ما چشم داشته باشیم بتونیم مثلا با ایشون محشور بشیم، ببینیم آه ایشون فهم او، ادراک او، اینها از هزاران دانشمند این نشأه طبیعت هم قوی تر شد. حالا شرع مقدس میگه آه براش نماز بخون، قرآن بخون، تلقینش بکن، چه بکن، اینها داره چی بهش میده ما حالیمون نمیشه. این لازمش اینه که خودمون در این موطن مثلا قرار بگیریم تا بفهمیم چی واقعش. اینه که الان اینجا آقا فرمودن چون که این قوا به آلات تعلق میگیرن، آلات مادی البته، اون اقتدارشون، اون سطبتشون شکسته میشه، قوه بینایی اونقدر بینایی نداره. اما وقتی این آلات از او گرفته شد، این قفس به یک تعبیری از او گرفته شد، این پرنده نفس از این جسمیت طبیعی در آمد، از این آلات جسمانی رها شد، نفس است، موجود مجرده، به یک چشم به هم زدن طرفت العین اونقدر حقایق عالم بر او و متظاهر میشه. چه اینکه الان همین جوری که آلات قوای نفس ما برای نفس ما مزاحم ما هستن، همین جسمیت طبیعی موجودات عالم ماده برای ما مزاحمتن در ادراک حقایقشون. وقتی طور وجودی ما عوض بشه، ما در موطن نفس و قوای نفس و خیال و عقل نفس قرار بگیریم و آلات جسمانی نفس ما هم از ما گرفته بشه، اون وقت جسمیت طبیعی عالم طبیعت هم از طبیعت گرفته میشه، طور مثالی عالم طبیعت و طور عقلیش بر ما تجلی میکنه. وقت ببین چی قوت پیش میاد، اونقدر شخص قوی میشه اصلا حد نداره. و حالا بی سوادها از دنیا رفتن، از اونها خوابها میبینن، چه چیزها نقل میشه، اینا واقعیت امره، نمیشه اینا رو انکار کرد. اینه که این جمله‌ای که علی آقا فرمودن، این خیلی برای شما کار میرسه در تفسیر بسیاری از مسائلی که آدم از میشنوه از بزرگان یا از کسانی که خواب میبینن، بیداری میبینن و فلان. کسی از دنیا میبین رفته و آدم به خیلی چه فلان فلان کس در فلان شهر، فلان کس در فلان روستا، او رو خواب میبینه و از او چه با این که نمیشناخت از قبل، نه اسمی از او شنیده بود، چه چیزها مثلا داره ازش میگیره. حال این که همین بنده خدایی که از دنیا رفته در حالت بیداری بهش میگفتی حالا چهات کلمه حرف بزن، بلد نبود اصلا حرف بزن. اینا نیست. پس این نیست که هر کسی اینجا اگر یه چهات کلمه مثلا و با زبان فرض گویا شده یا خوانا شده همین مقدار باشه. حالا اگر انشالله خدا توفیق بده علاوه از این آدم بخواد در همین نشأه با آلات و ادوات جسمانی که داره با قوا قوی بشه، حالا این قوا آلات و ادوات رو رها کنه، باز قوت این گونه اشخاص از اون اشخاص عادی که از این نشأه میرن، این دیگه چقدر قوی میشه نمیشه حساب کرد، این قدر و قیمت بردار نیست. به هر حال یه چیز عجیب غریبی، آدم خیلی مشتاق مرگ میشه خدایش با این وضعیتی که هست. و هرچه نفس و قوای اون، این حالا اصلشه، این حالا این یک سطحی که داریم میخونیم، این دیگه یک کد دست شما باشه باز. اونا مثال بود، پس کلیش این میشه. و هرچه نفس و قوای اون از عالم طبیعت برکنار شود، سلطان وحدت و جمعیت اون بیشتر و آثار وجودیش قوی تر می شود. اصل اینه. حالا در خصوص افراد، اشخاص، باید از جنبه مستاق چجوری این اصل در اونها تجلی کنه، اون دیگه بسته به شدت و ضعف خود افراده. بالاخره هرچی از این عالم ماده رهیده تر بهتر. حالا نه اینکه عالم ماده بد باشه، بالاخره عالم ماده بود ما رو تا اینجا ساخته، بالا آورده، از همین نون و آب و نطفه و علقه و مزغه و اینها کم کم نفس ناطقه شدیم و الان. اما به تعبیر آقا فرمودن این عالم طبیعت شبیه اون مرغ رو میمونه، میبینیم میشینه روی به اصطلاح تخمهای اردک و غاز و اینها، همین که اردک و غاز از تخم در آمدن، تا اینجا مادر طبیعت کمک میکنه که این بچه ها، جوجه ها، این اردک ها از دونه، از تخم در بیان. وقتی از تخم در آمدن، حالا میبینی اردک میفته تو داخل رودخانه و دریا همینجور میره. مادر بیچاره ای که مرغ کرج بود تو حاشیه دریا میگه ما که نمیتونیم بیان، پس شما برو. نشأه طبیعت شبیه مرغ کرج رو میمونه. این مرغ کرج باید رو سر این تخمه های نطفه انسان بنشینه که یک چند روزی این نطفه انسانی در بیاد جوجه بشه. جوجه که شده، از اون به بعد تو دریای عالم تجرد به شناگری میپردازه که کار اون مادر بیچاره‌ای که این همه زحمت کشیده او رو از تخم بیرون آورده این نیست بره تو دریا شنا کنه. اینه. ولذا خدمتگزار خوبیست، باید قدردان عالم طبیعت باشیم، با او صله رحم هم کنیم، برای اینکه واقعا ما رو از دل ماده و از دل طبیعت و از دل تخم و این دژ بسته شده عالم طبیعت ما رو در آورده، یه جوجه مجردی ساخته خلاصه. بعد حالا این اردک ها میفتن تو داخل رودخونه و دریا میرن، هیچ، این مادر بیچاره باید همینجا باشه. باشم چون موطنش اینه دیگه، از این بعد همچنین ایشون باید بره مجرد بشه، ایشون دیگه نیاز نیست بره مجرد بشه، ایشون همینجور مجرد سازی میکنه. ولذا کار عالم طبیعت تجرد سازیه. اسمش آقا گذاشته چی؟ عالم کارخانه انسان سازیه. این جمله رو عرض کردم، هرچه میتونی باید روش خیلی زحمت بکشید. هرچه نفس و قوای اون از عالم طبیعت برکنار شود، سلطان وحدت به جمعیت اون بیشتر و آثار وجودیش قوی تر میشود. و حال اینکه ما الان بیدار هستیم با آلات و ادوات، اون قوت رو نداریم که در بیداری اون قوت رو داریم. ولذا شاید آدم در بیداری یک جمله بشنوه، یک ساعت بخوابه، چیزهایی بشنوه که وقتی بیدار شد واقعا شنیده های در هنگام خواب او از 100 سال تحصیلم قوی تر. البته این نبی این معنا باشه بگید که خب از ما تحصیل راه کنیم بریم بخوابیم، بلکه انشاءالله 4 جمله بشنویم. اینها علت مؤده است، باد باشه. اینا هرچه از اینجور مطالعات، تحصیل اینها زیاد بشه، اینا نفس رو قوی تر میکنه برای شکار کردن ماورای طبیعت. به هر حال اینم یک اصل بسیار سنگینی بود که الان القا فرمود. معلم ثانی ابو نصر فارابی در مدینه فاضله درباره سعادت انسان سخنی بسیار بلند دارد که اون را ترجمه میکنیم. داخل پرانتز صحبت شونیم. سعادت این است که نفس انسان در کمال وجودیش به جایی برسد که در قوام خود به ماده نیاز نداشته باشد. در قوام خود، اوائل که نفس منتبه در نطفه است، میبینی در قوامش نیاز به ماده داره. نطفه باید باشه، ماده نطفه باشه، صورت جسمیه باشه، پس هنوز این نفس قوی نشده، سعادت پیدا نکرد. سعادتش اینه که کم کم بر اساس اشتداد جوهری قوی بشه، طوری که دیگه نیاز به ماده نداشته باشه در مقام قوام ذاتیش. که الان میبینی نفس هیچی که از افرادی که در اجتماع هستن نیاز به ماده در مقام ذات نداره. حالا بالاتر اینه که اگر قوی بشه ماده نیازی به ماده در افعالم نداشته باشه. و این در صورتی است که در اداد موجودات مبارز از ماده براید و بر این حال دائم و ابد باقی بماند، که قطعا اگر یه موجودی مجرد شده تجردش موجب بقای ابدیش هست، اون دیگه شکی توش نیست. اما وقتی مجرد شد میشه در اعداد و در شمار مفارقات قرار میگیره، ولذا مفارقات به اصطلاحی هم نفوس انسان شامل میشه هم موجودات عقلی رو که تعبیر به ملائکه میشه اونا رو هم میگیره. ولذا نفوس انسان هم جزء مفارقات نفوس حیوانات دیگه در اصطلاح جزء مفارقات واقع نمیشه، چون به نحوه تجردشون در مرتبه تجرد خیالی است و وهمیه و تقریبا باز البته مجرد هستن، نفوسشون هم باقی و برقرار هست. هر موجودی هم که مجرد بشه کبرای کلیش اینه که موجود مجرد باقیه، ابدی است، از بین رفتنی نیست. این یک اصل منتها مهمی که الان هست با انسان کار داریم. خلاصه ما میخوایم اگه حیوانات حیوانشناسی کنیم، حیوانشناسی بکنیم در مقام تفکرمون به کار میاد، که به کار ما میاد، وگرنه اصل بر این که انسان شناخته بشه. این که چیز نیست که شخص بره حیوانشناسی کنه خودشو نشناسی. به هر حال اصل چون بر انسان شناسیه، اون وقت میایم در تمام مباحثی که داریم حرف میزنیم باید انسان رو در اون مباحث ملحوظ اصل و به ذات قرار بدیم. حالا اگه احیانا در مثل بحث معاد و بقای ابدی و تجرد و امثال اینها خواستیم به تبع بحثی در مورد حیوانات هم پیش بیاریم، خود به خود وقتی بحث انسان روشن بشه بحث اونها هم روشن میشه. الان وقتی شما فرمودید نفس در موطن قوه خیال تجرد برزخی داره، این بحث شما شامل حیوانات هم میشه. خلاص چون حیوانات هم نفسشون موطن خیال داره، موطن وهم داره، حالا تجرد ادله تجرد عقلی نفس دیگه در حیوانات پیاده نمیشه، در اونها پیاده نمیشه مگر به بعضی از اموری که مثلا مثل این که در روایت داریم حیواناتی از احوال قیامت با خبر میشن، از احوال نمیدونم افرادی که معذب هستن به عذاب برزخی اونها با خبر میشن. اینا از کجاها اطلاع میدن؟ نوع این روایات رو هم نگاه بفرمایید میبینید که تجرد نفوس حیوانات در مرتبه خیال رو میگیره، در مرتبه عقل نیست اصلا. نوعاً این روایات که در این باب هست مثلا میگه حیوانات در هنگام چریدن ناگاه هم میبینی سرشون بلند میکنن تیز میشن و یه چند لحظه یه حساسیت عجیب از خودشون بروز میدن، بعد دوباره شروع میکنن به ادامه چریدنشون. اون وقت بعضی از روایات داره که اینا در این هنگام عذاب دوزخیان رو میشنون، صدای جزا و فزعشون رو میشنون. خب این برای این که اونها در موطن قوه خیالشون معذبن، در تجرد برزخیشون معذبن. حیوانات هم چون نفسش در حد تجرد برزخی هست، ولذا از ادراکات مجردات برزخی نفوس حیوانات بی رابطه نیستن، رابطه دارن، چون خودشون هم تجرد برزخی قوه خیال رو دارن. از حالات انسان هم در امور ظاهری همینجور که ما رو الان میبینن به اینها خوش رفتاری کنیم، بد رفتاری کنیم، داد بزنیم، چوپان گوسفند را سود میکشه، داد میزنه، لحنهای مختلف میده، گوسفند میفهمه، اسب چارپادار میفهمه، شتر شتربان میفهمه، همینها چون تجرد برزخی هم دارن میتونن حالات افراد انسان را در موطن تجرد برزخی هم بفهمن. و همین بحثی که الان اینجا فرمودید در مورد حیوانات هم هست، بالاخره حیوان قوه شنوایی دارد که میشنود، اون اصله. حالا یه وقتی با این تبلیغ گوش میشنوه، من و شما داد میزنیم، صداش میکنیم، هیش میکنیم، مرغ را میفهم. یه وقتی هم نه، این تبلیغ گوش در کار نیست، مقام تجرد نفسه، حیوانی اوست در موطن قوه خیال او و همینجور صور خیالیه رو میبیند، اصوات خیالیه رو میشنود، بوهای خیالیه رو استشمام میکند. در اون مقام بحث حله، برای اینکه تجرد قوه خیال در نفس حیوانات هم مطرحه و اون چی که در روایات برس رسوندیم مطرح هست تا سرحد تجردات برزخیه افراد انسان رو در ماورای طبیعت میبینی توش مسائل مطرحه، اما دیگه نه حرف ادراکات کلیات دیگه توش نیست. مثلا دیگه روایتی نداره که حیوانات از اینجا که چه شده اینا ادراک بکنن معنای کلی حقیقت قیامت که این دیگه چیه. بله، حالا یه جهنمی بر اساس و عذاب برزخی که داره صور ملکات او برای خودش جلوه کرده جزا و فضا برزخی میکشه، ما اون گوش برزخی نداریم صداشو بشنویم، اما حیوانات گوش برزخیشون بازه و اون صدا رو میشنون، ولو اینکه این گوش ظاهری رو هم به کار نمیگیرن که نیست. بنابراین اگر ادله تجرد خیالیه در نفس انسان پیاده بشه، چون حیوانات در سرحد وهم و خیال هستند، قطعا ادله تجرد نفس ناطقه در موطن قوه خیال انسان، همینها به عینه ادله تجرد نفوذ حیوانات در موطن قوه خیال حیوانات هم هست. اینا البته تا اینجا. بعد همینها در اجنم پیاده میشه و در اجنم چون به تعقلم میرسن، ادله تجرد نفس ناطقه انسانی در موطن عقل در اجنم پیاده میشه، دیگه در حیوانات پیاده نمیشه. اون وقت بسیاری از آیات و روایات در این باب هم معنا میشه. خلاصه تا وقتمون شد انشاءالله. این سؤال فارابی، سخن فارابی در این حال که ساده و روان مینماید، مطلبی است که هرچه در راه نفس شناسی پیشتر برویم بیشتر به استواری و بلند پایگی آن پی میبریم، که انشاءالله حالا ظاهرن که از منظرتون مرخص میشیم، بگیم فردا صبح کلاس باشه و بعد از اون بریم تهران کلاس، احتمال داره چون جاده شلوغ باشه نمیشه اطمینان کرد، و وگرنه بودیم در خدمتون. حالا برای دهه آخر سفر از اربعینه آجان سید و شهدا انشاءالله محضر عزیزان در آمول و ساری تشرف پیدا میکنه. والحمدلله رب العالمین. یکی از عزیزان یک کتابی به من چند روز قبل دادن، این از من بگیرن که آقا من کتابشو مفقود نشه.